بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما در تعبیرات اسلامی خودمون گاهی چیزهایی میبینیم که برای بعضی از افراد در موضوع عبادت سوالاتی به وجود میآورد. مثلا در مورد نماز به ما میگویند که پیغمبر اکرم فرمود و یا ائمه اطهار فرمودند، چون هم در کلمات رسول اکرم هست و هم در کلمات ائمه، که از صلاته عمود الدین، یعنی نماز عمود خیمه دین است. یعنی اگر دین را به منزله یک خیمه برپا شده ای که هم چادر دارد و هم تناب دارد و هم حلقه دارد و هم میخی که به زمین کوبیدن دارد و هم عمودی دارد که اون خیمه را برپا نگه داشته است، نماز به منزله عمود این خیمه برپا شده است. و مخصوصا در حدیث نبوی که رسول اکرم بیان فرموده است توضیح داده است همین مطلب را به همین شکلی که برای شما عرض کردم. درباره نماز وارد شده است این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، یعنی شرط قبولی و پذیرش سایر اعمال انسان قبولی نماز است. به این معنی که اگر انسان کارهای خیری انجام بدهد غیر از نماز ولی نماز نخواند و یا نماز بخواند اما نماز نادرستی و نماز غیر مقبولی، اگر نماز انسان رد بشود سایر کارهای خیر او هم رد می شود. شرط قبول سایر کارهای خیر انسان قبول شدن نماز او. این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. باز در حدیث دیگر است از صلاته قربان و کل تقی، یعنی نماز مایه تقرب هر انسان پرهیزکار است. باز در حدیث دیگر است که شیطان همیشه از مؤمن ناراحت و گریزان است مادام که مراقب و محافظ نماز خودش است. و امثال اینها که ما زیاد داریم در اخبار و در احادیث خودمون و حتی از خود قرآن مجید می توان این مطلب را، یعنی اهمیت فوق العاده نماز را استنباط کرد. سؤالی که عرض کردم در این زمینه به وجود میاد این است، گاهی شنیدم، خودم شنیدم بعضی از افراد میگوین آقا این همه احادیثی که درباره اهمیت نماز هست اینها باید بعضیش لااقل ساختگی باشد، درست نباشد، احادیث صحیح و معتبر نباشد، کلام پیغمبر و ائمه نباشد. شاید این را اینها را در دورهایی که زهاد و عباد زیاد شدن، یعنی بازار زهد و عبادت رائج شد، مخصوصا در قرن دوم هجری، قرن سوم هجری، در اون دورانی که افرادی پیدا شدن زاهد مسلک، خیلی افراطی، عابد در عبادت، کارشون به رهبانیت کم و بیش کشیده شده بود. از همون وقتهایی که تصوف هم در دنیای اسلام پیدا شد، ما می‌بینیم که افرادی پیدا شدن در دنیای اسلام که اینها تمام ثقل خودشون را روی عبادت و نماز انداختن، سایر وظایف اسلامی خودشون را فراموش کردن. مثلا در میان اصحاب امیر المؤمنین ما مردی را داریم به نام ربیع ابن حسین، همین خواجه ربیع معروف که الان قبرش در مشهد، یعنی قبری منسوب به او در مشهد هست. همچه کسی حالا این قبر قبر او باشد من یقین ندارم، به اطلاعم در این زمینه اطلاع کافی نیست، ولی در این که مردی بوده است و او یکی از زهاد ثمانیه می شمارند، یعنی یکی از هشت زاهد معروف دنیای اسلام، همین ربیع ابن حسین است. ربیع ابن حسین اینقدر کارش به زهد عبادت کشیده بود که در دوران آخر عمرش، این بعدها بعد از شهادت امیر المؤمنین هم زنده بود، تا دوران شهادت ابا عبدالله که 20 سال فاصله شد باز هم زنده بود، در ایامی که امام حسین رو شهید کردن این زنده بود. نوشتن 20 سال تمام این مرد کارش عبادت بود و یک کلمه به اصطلاح حرف دنیا نزد، هیچ. قبر خودش رو کنده بود و گاهی میرفت در قبر خودش میخوابید، در لحظی که خودش برای خودش کنده بود میخوابید و خودش نصیحت میکرد و موعظه میکرد و میگفت یادت نرود که عاقبت اینجا باید بیاد. تنها جمله ای که به اصطلاح غیر ذکر و دعا از او شنیدند اون وقتی بود که اطلاع پیدا کرد مردم حسین ابن علی فرزند عزیز پیغمبر رو شهید کردند. چند جمله گفت در اظهار تأثر و تأسف از چنین حادثه ای که وای بر این امت، فرزند پیغمبر خودشون شهید کردند. میگویند بعدها استغفار میکرد که چرا من این چند کلمه که غیر ذکر بود به زبان آوردم. به این مطلب توجه داشته باشید. حالا همین آدم جزء کسانی است که در دوران امیرالمؤمنین علی علیه السلام در جزء سپاهیان امیرالمؤمنین است. یه روزی آمد خدمت امیر المؤمنین عرض کرد یا امیر المؤمنین انا شککنا فی هذا القتال،
این نام که میگه معلوم میشه خودش نماینده یه عده دیگر هم بوده است، عده بودن. یا امیر المؤمنین، ما درباره این جنگ شک داریم، الان تردید داریم، نمیدونیم، میترسیم این جنگ ما جنگ شرعی نباشد. چرا؟ چون ما داریم با اهل قبله میجنگیم، ما داریم با مردم میجنگیم که اونها مثل ما شهادتین رو میگوین، مثل ما نماز میخوانن، مثل ما رو به قبله میایستن. و از طرفی شیعه امیرالمومنین بود، نمیخواست کنارگیری کند، گفت خواهش میکنم به من یک کاری واگذار کنید که شک توش وجود نداشته باشه. آقایانی که در روز 21 ماه مبارک رمضان در این جلسه محترم شرکت کردند که درباره خوارج صحبت میکردم و بعد جرایانی که علبی و عواملی که سبب شد یک طبقه مقدس معاب خشکی که با فرهنگ و ثقافت اسلامی آشنایی کامل نداشتند به وجود آمدند، در این زمینه زیاد صحبت کردم که چطور شد که چنین اشخاصی پیدا شدند. برحال آمد گفت یا امیرالمومنین، من به یه جایی بفرست، دنبال یه ماموریتی بفرست که شک توش وجود نداشته باشه. امیرالمومنین هم فرمود بسیار خوب، حالا که تو شک میکنی پس من تا رو میفرستم جای دیگری. یا خودش تقاضا کرد یا ابتداعا او رو به یکی از سرحدات حضرت فرستادن که در اونجا بازم سرباز بود، کار سربازی میخواست انجام بدهد، اما کار سربازی در سرحد کشور اسلامی که اگر احیانا پای جنگ و خونریزی به میان آمد طرفش کفار باشند، بت پرست ها باشند، غیر مسلمان ها باشند. خب این یه نمونه ایست از زهاد و عبادی که در اون زمان و در اون عصر بودند. این چقدر ارزش دارد؟ زهد عبادت این ارزشی ندارد. زهد عبادتی که آدم در رکاب مردی مانند علی باشد، در راهی که علی دارد راه نمایی می کند، در اونجا که علی فرمان جهاد می دهد بازم شک می کند، شک می کند که آیا این درست است یا نادرست، احتیاط می کند، عمل به احتیاط می کند، بنار بر احتیاط میگذرد. حالا چرا ما روزه شکدار بگیریم؟ ببینید که مردمان یار خیلی زیاد است. چرا ما روزه شکدار بگیریم؟ این چه کاری است؟ چرا جایی بجنگیم که شک بکنیم؟ میریم یه جایی که روزه ای که میگیریم روزه شکدار نباشد. چه ارزشی دارد؟ اسلام بصیرت میخواد، هم عمل میخواد هم بصیرت میخواد. این آدم بصیرت نداره. از اون بالاتر همه کار و زندگی و فعالیت را کنار گذاشته است. در دوران ستمگر مانند معاویه و ستمگرتر مانند یزید بن معاویه این زندگی میکند. معاویه‌ای که دین خدا را دارد زیر رو می کند، یزیدی که بزرگترین جنایتها را در تاریخ اسلام مرتکب می شود، تمام زحمات پیغمبر دارد هدر می رود. آقا دفعه گوشه را انتخاب کرده، شب و روز دائما مشغول نماز خوندن است و جز ذکر خدا کلمه دیگری به زبانش نمیاد. یک جمله هم که به عنوان اظهار تأسف از شهادت حسین ابن علی علیه السلام میکند بعد پشیمان میشود که این حرف دنیا شد. چرا به جایی این من سبحان الله الحمدلله را گفتم؟ چرا به جایی این یا حی یا قیوم نگفتم؟ چرا به جایی این الله اکبر نگفتم، الحمدلله نگفتم، لا حول ولا قوه الا بالله نگفتم؟ این با تعلیمات اسلامی جور در نمیاد. این مطلب درست. حالا یه دهی اینجور خیال میکنن همیشه آقا الجاهل اما مفرط او مفرط، جاهل یا تون میرود یا کن. یه عده از این طرف میان میگن نه آقا، اصلا این عرفان که از صلات و عمود الدین، نماز پایه و عمود خیمه دین است، این هم با تعلیمات اسلام جور در نمیاد. اسلام دینی است که بیش از هر چیزی به مسائل اجتماعی اهمیت میدهد. اسلام دین ان الله یامر بالعدل والاحسان است. اسلام دین لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اسلام دین امر بالمعروف و نهی از منکر است. کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. اسلام دین فعالیت و عمل و کار است. اسلام دین زندگی است. دینی که این همه به این مسائل اهمیت میدهد چطور میشود که باز بیاد برای عبادت ها این همه اهمیت قائل بشود؟ نه، پس اساسا مسئله عبادت در دنیای اسلام اهمیت زیادی ندارد. برو دنبال تعلیمات اخلاقی اسلام، برو دنبال تعلیمات اجتماعی اسلام. این مسئله عبادت مال بیکارهاست. اونایی که کار مهمتری ندارن باید نماز بخوانن، عبادت کنن. اما آدمی که کار مهمتری دارد که دیگه لزومی ندارد، ضرورتی ندارد. این هم فکر غلطی و بسیار بسیار خطرناک است. اسلام را آقا همونطوری که هست باید شناخت. اینی که من عرض میکنم چون این را به صورت یک بیماری در اجتماع خودمون احساس میکنم با کمال تأسف. الان اجتماع ما، مسلمان های ما، اونهایی که شور اسلامی دارن، اکثرشون البته همه را عرض میکنم، اکثر آنها را اگه در نظر بگیریم دو دسته هستن. یه دسته ربیع ابن حسینی فکر میکنن، مثل خواجه ربیع فکر میکنن. اسلام برای آنها عبارت است از ذکر و دعا و نافله خوندن و زیارت رفتن و زیارت عاشورا خوندن و اکثر همین ها. اسلام برای این عالم کتاب مفاتیح و کتاب زاد المعاد. همه اسلام برای اینها در کتاب مفاتیح خلاصه شده است. به غیر از این چیزی اساسا وجود ندارد. درست مثل ربیع ابن حسین فکر میکنن، اصلا کاری به دنیا ندارن و کاری به زندگی ندارن، کاری به مقررات اجتماعی اسلام ندارن، کاری به اصول و ارکان اسلام ندارن، کاری به تربیت اسلامی ندارن، بیشتی ایچی اصلا کار ندارن. اصل عمل این خوند ربی اینها این شده است که یک طبقه دیگری پیدا شدن تند رو، واقعا به مسائل اجتماعی اسلام اهمیت میدن و واقعا حساسیت نشون میدهند. اینجور اشخاص را در مسائل اجتماعی اسلام، حتی اینجور اشخاص که به هیچ قیمتی نمیشود خرید و خیلی هم با ارزش هستن از این نظر، ولی همینها را من گاهی وقتا بعضی از همین افراد را من دیدم که مثلا مستطیع شده است. این آدمی که واقعا مسلمان است، واقعا به اسلام علاقه مند است، واقعا دلش می تپد برای اسلام و برای اعتلاء اسلام، اما مستطیع است به مکه نمی روند. اصلا براش مهم نیست خیلی، به نمازش اهمیت نمی دهد. به این که در مسائل باید تقلید کرد اهمیت نمیدهد،
با این که تقلید هم یه امر معمولی است.
تقلید معنیش چیست؟ میگه آقا تو یا باید مثلا مسائل نماز روزه را یا مستقیمن خودت باید استنباط بکنی،
یعنی اینقدر متخصص باشی که خودت از روی تخصص استنباط بکنی،
یا اگر نه عمل به احتیاط بکنی که فرد خیلی دشوارد،
یا یه متخصص عادل عالم
جامع شرایط در نظر بگیر،
مثل این که به یه طبیب متخصص مراجعه میکنی مطابق نظر او رفتار کن،
یه چیز خیلی معقوله.
نمیشود که انسان تقلید نکند،
یعنی اگر تقلید نکند خودش بیشتر به زحمت انداخته است. یا مثلا بعضی ها به روزه شون اهمیت نمیدن، روزه شون اگر قضا شد رفتن مسافرت قضاش انجام نمیدن،
باز اینم خودش مسلمون کامل میدوند. اون دسته اول خودش رو مسلمون میدونن، مسلمون کامل،
دسته دوم هم خودش رو مسلمون کامل میدونن،
در صورتی که نه اینها مسلمان کاملن و نه اونها مسلمان کاملن.
اسلام یک دینیست که نؤمن به بعض و نکفر به بعض بر نمی دارد. در اسلام نمی شود انسان عبادتشو بگیرد، اخلاقشو اجتماعشو نگیرد، امر به معروف نهی از منکرشو نگیرد، و نمی شود انسان امر به معروف و نهی از منکرش را بگیرد عبادتش را رها کند.
شما ببینید
قرآن هر دو که میگوید اقیم الصلاة، پشت سرش میگوید آت الزکا،
اگر میگوید اقام الصلاة پشت سرش میگوید آت الزکا،
اگر میگوید یقیمون الصلاة پشت سر میگوید یعطون الزکا. یقیمون الصلاة نماز است
مربوط به رابطه میان بنده و خدا،
یعطون الزکا مربوط به رابطه میان بنده و بندگان خدا. یک نفر مسلمان هم باید یک رابطه دائم و ثابت
میان او و خدای خودش برقرار باشد، و هم باید یک رابطه ثابت و دائم میان او و میان جامعه خودش برقرار باشد.
بدون عبادت، بدون ذکر خدا، بدون یاد خدا، بدون مناجات با حق، بدون حضور قلب، بدون نماز، بدون روزه نمی شود یک جامعه اسلامی ساخت،
و حتی خود انسان سالم نمی موند.
و همچنین بدون یک اجتماع صالح
و بدون یک محیط سالم، بدون امر به معروف نهی از منکر،
بدون رسیدگی و تعاطف و تراحم میان افراد مسلمان،
نمی شود عابد خوبی بود. خب آقایون، ما که در این همیشه به گوش خودمون میشنویم یا خودمون میگیم دیگران میشنون.
شما ببینید علی ابن ابی طالب علیه السلام از یک وجه نظر که نگاه میکنیم میبینیم یک عابدیست، اول عابد دنیا،
اول عابد دنیا.
به طوری که عبادت علی ضرب المثل می شود میان همه،
و هم نه عبادتی که فقط هی خمراست می شود،
عبادتی که سراسر جذبه است، سراسر شور است، سراسر عشق است، سراسر گریه است، سراسر عشق است. بعد از این که علی از دنیا رفته است، مردی به نام زرار و مرد دیگری به نام عدی ابن حاتم با معاویه روبرو می شود. می دونه از اصحاب علی، میگه یه علی رو دلم میخواد که بهش بودی برای من توصیف بکنی. خود معاویه از هر کسی دیگر علی شناستر بود، خوشش می آمد در این حال، چون در تن دلش معاویه به علی ارادت داشت و شمشیر به روی علی می کشید. بشری هم که موجودی به علی اعتقاد داشت، همونطوره که شیطان به آدم اعتقاد داشت، ولی در این حال از هیچ جنایتی درباره علی کوتاهی نمی کرد. وقتی که زرار یکی از مشاهدی که علی را دیده بود برای معاویه نقل کرد، گفت یک دل شبی من برخورد کردم، علی را در محراب عبادتش دیدم. یا تمر ملک ململ السلیم و لبتی بکاه الحزین، گفت مثل آدمی که مار او را زده باشد چجور به خودش میپیچد، در محراب عبادت میدیدم از خوف خدا به خود میپیچید و مثل یک آدم غرق در حزن و اندوه میگریست و عشق میریخت. ای میگفت آه از آتش جهنم، آه از آتش جهنم. معاویه گریش آمد، گری. وقتی که عدی بن حاتم براش علی رو توصیف کرد، به اینکه در اول معاویه میخواست عدی را علی از دنیا رفته تعریف بکند، حقیقت رو ببینید چجور جلوه دارد. رسید به عدی، گفت عدی این طرفات، یعنی طریف و طرفه و طارف چطور شدن. سه تا پسر داشت عدی، یکی اسمش طریف بود، یکی طارف، یکی طرفه، هر سه پسرش در رکاب علی شهید شدن. میخواست فتنه انگیزی کند، داغ جوانها رو بیادش بیاورد، بلکه بتوند از عدی یک کلمه علی و علی اقرار بگیرد. عدی گفت همشون در تفتین در رکاب علی کشته شدن. گفت علی در باره تو انصاف نداد، بی انصافی کرد. بچه های خودش کنار کشید حسن و حسین را، بچه های تو را جلو انداخت و کشتن را. گفت من در باره علی انصاف ندادم، اگر من انصاف می دادم نباید علی زیر خاک باشه و من زنده باشم. معاویه دید این تیر به خاک خورد. بعد گفت علی حالا دلم می خواد حقیقت را برای من در باره علی بگویی. توصیف کرد بسیار مفصلا. گفت آخر کار که شد، یه وقت دیدم که این معاویه عشقهای نحسش روی ریشش جاری شد، هی عشق ریخ. بعد با این آستینش این عشقهاش هی پاک میکرد. بعد گفت هیهات زمان روزگار عقیم است که مثل علی مردی رو بیاورم. اینجور بودم. او هم گفت علی رو در محراب عبادت وقتی که دیدیم چنین بود و چنان بود، این محراب عبادت علی. اما علی فقط اهل محراب بود، اینکه در غیر محراب جایی پیداش نمی شد. بعد علی رو ما می بینیم از هر نظر اجتماعی ترین فرد است، آزادترین فرد است، به احوال و اوضاع مستمندها، بیچارها، مساکین، شاکیها. روزهایی که می شود دره خودش را، یعنی یه شلاغی داشت، دره خودش روی دوشش می انداخت در حالی که خلیفه بود، دائما شخصا در میان مردم گردش می کرد و رسیدگی می کرد، به تجار می رسید، فراغ میکرد الفیق ثم المتجر، الفیق ثم المتجر. اول برید مسائل تجارتی یاد بگیرید، احکام شرعیش رو یاد بگیرید، بل بیرد تجارت کنید، معامله حرام نکنید، معامله ربوی نکنید. اگر کسی دیر میخواست براند دنبال کاسبیش، عریف بگم زود پشه برو. این مرد عابدی این چنین اینجور بود: اعودو الى عزکم، اعودو الى عزکم. یه جمله رو انسان برای اولین بار که میشنود یادش میموند که کجا شنیده است، برای ده جای دیگم دیده باشه. من این حدیث رو مکرر دیدم در جایی، ولی الان یادم رسته که در کجا بوده است. اول بار من این حدیث را از مرحوم آیت الله العظما آقای بروجردی شنیدم. یه وقتی مرد فقیری این جمله علی علیه السلام را فرمود، گفت امیر المؤمنین به مردم فریاد میکرد اعدو الی عزکم، اعدو الی عزکم، یعنی صبح زود به دنبال عزت و شرف خودتون بروید. یعنی چی؟ یعنی برید دنبال کارتون، کسبتون، روزیتون. انسان وقتی که از خودش درآمد داشته باشه، زندگیشو خودش بتونه اداره بکند، عزیز است. کار و کسب عزت است، شرافت است. این رو بگویم نمونه یک مسلمان واقعی. در عبادت اول عابد است، در مسند قضا می نشیند. یک قاضی عادل یک سر مو از عدالت منحرف نمی شود. میدان جنگ می رود یک سرباز شجاع و یا یک فرمانده اونجا که فرمانده است، یک فرمانده درجه اول که خودش فرمود من از اول جوانی خودم در جنگ تجربه دارم. روی کرسی خطابه میشیند اول خطیب است، روی کرسی تدریس میشیند اولین معلم و اول مدرس است. و در هر فضیلتی این نمونه کامل اسلام است. اسلام هرگز نمیپذیرد نؤمن به بعض و نکفر به بعض را، که بگیر این گوشه شو قبول داری، اون گوشه دیگه شو قبول نداری. اون یکی میگه نه من اون گوشه شو قبول دارم، این گوشه دیگه شو قبول ندارم. انحرافات در دنیای اسلام از همین جاها پیدا شده و می شود که ما یه گوشه رو می گیریم می چسبیم، اون گوشه های دیگر رو رها می کنیم. قهران همه رو خراب کردیم، همه رو فاسد کردیم. نه آقا، همونطوری که روش بسیاری از زاهد مسلکان ما در گذشته غلط بود، روش کسانی که تمام اسلام را در کتاب مفتاح مثلا جستجو می کردن، در بلاده ها جستجو می کردن، این روش غلطی بود. روش آقایانی هم که دیگه به کلی از دعا و از عبادت و از نافله و از فریضه و از همه چیز یه استفاده دادن، پای که مسلمان شدن فقط بخوان در مسائل اجتماعی اسلام بیاندیشن، این هم غلط است. در سوره مبارکه انا فتحنا فرماید که محمد رسول الله والذین معه، اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اونجا چهره یک جامعه اسلامی ترسیم شده است. ببینید اول مکنی که ذکر می کند صحبت معیت با پیغمبر به ایمان به پیغمبر است، ایمان. مرحله دوم اشداء علی الکفار، در مقابل بیگانگان محکم، قوی، نیرومند. پس این خشک مقدسه ای که فقط ثلاث مساجد هستن، که هزار تا و صد هزار تاشون یه سرباز جلو میندازه میبرد صداشون در نمیاد، اینا مسلمون نیست. مسلمان از یکی از خاصیت هست، اول خاصیتی که در اینجا قرآن کریم ذکر کرده است، شدت، قوت، استقام در مقابل دشمن دین است. اسلام سست را، مسلمان سست را نمیپذیرد.
ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. پستی در دین اسلام نیست. ویل دوران در این کتاب تاریخ تمدن میگوید که هیچ دینی با اندازه اسلام پیروان خودش را به قوت و نیرومندی دعوت نکردند. گردن به چج کردن، از بوسه لب آب ریختن، یخ واز بودن، یخ چرک بودن، خود را به عرض کنم نرمن قریبن زدن، پاره به زمین کشیدن، عباره به سر کشیدن، اینا ضد اسلام هست. ناله کردن، آه کشیدن، ضد اسلام هست. اما به نعمت ربک فحده، خدا به تو سلامت داده، خدا به تو قوت داده، خدا به تو قدرت داده، به تو نیرو داده، تو که میتونی کمرت راست بگیری، اندامت راست بگیری، تو بی خودی که کج بکنی، تو که میتونی گردنت راست بگرداری، تو بی خودی که گردنت کج بکنی، تو علکی آه میکشی. آقا آه کشیدم یعنی یه درد درمانی دارم. خدا که به تو دردی نداده چرا آه میکشی؟ کفران نعمت خدا. علی اینجور راه میرفت که من رو تو داریم راه میریم؟ علی اینجور عبا سر میکشیدیم برای اون بر میرفت؟ اینا از اسلام نیستن. اشداء علی الکفار، در مقابل بیگانه شدید محکم صد بستن در اراده آهنی. این در مقابل بیگانه، در میان خودشون با مسلمانان چطور رحما و بین مهربان دوست صمیمی. باز وقتی میریم سراغ مقدسه خودمون، چیزی که در وجود اینها نمیبینیم صمیمیت نسبت به دیگران است، مهربانی نسبت به دیگران است. همیشه این اخمار رو گرفتن، همیشه خودشون عبوس کردن، با احدی نمیجوشن، با احدی نمیخندن، با احدی تبسم نمی کنن، به سر همه مردم دنیا منت دارن. اینا مسلمان نیست، اینا خودشون بستن به اسلام، مسلمان نیستن. رحما و بینا، این هم خاصیت سوم. خب همین دیگه کافی. شدت در مقابل کفار و مهربانی و صمیمیت نسبت به مسلمین کافیست برای مسلمان بودن؟ نه. تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا. در این حال همین مرد شدید در مقابل بیگانه، همین مرد صمیمی مهربان در میان خودی و با مسلمانان، در محراب عبادت که می‌بینی، در رکوع، در سجود، در حال دعا، در حال عبادت، در حال مناجات، تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا. رکعن سجدن عبادتش است. یبتغون فضلا من الله و رضوانا دعاش است. البته دعا و عبادت، نمیخوام مرز میانشون قائل بشن، دعا عبادت است و عبادت دعا است. اما دو وقتا یه عمل را صرف صرف دعای خالص است، یعنی عبادت است که فقط دعا، ولی یه عبادت است که دعا و غیر دعا باش مخلوط است، مثل نماز، یا یک عبادت دیگر دعا نیست اساسا، مثل روزه مثلا. تراهم رکعن سجدن یبتغون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. بله، اونقدر عبادت میکند که آثار عبادت، آثار تقوا، آثار خدا پرستی در وجناتش، در چهرهش پیداست. هر که نگاه به اش بکند در وجودش خداشناسی میبیند، یاد خدا میبیند. او را که ببیند بیاد خدا میافتد. در حدیث است، شاید از رسول اکرم است، یا یکی از ائمه یقین نمیدونم فرمودن که حواریین عیسی ابن مریم از عیسی ابن مریم سوال کردن یا روح الله من نجالو ما با کی هم نشینی کنیم؟ فرمود من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطبه و یرغبکم فی الخیر عمله. با کسی بنشینید که وقتی او را میبینید بیاد خدا بیفتید، در سیمای اونها، در وجنات اونها خدا ترسی و خدا پرستی پیدا. و اون کس که نتنهاییم شرط بمونش و یزید فی علمکم منطبه، اون که سخن که میگوید از سخنش استفاده میکنید، بر علم شما میافزاید. و یرغبکم فی الخیر عمله، به عملش که نگاه میکنید تشویق میشید به کار خیر. و چنین کسانی بنشینید نشسته برخواست کنید. خب تصویر میده ها تراهم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. در تورات اینها با این صفت یاد شده اند، اینجور در بارشون گفته شده است که چنین امتی به وجود میاد. و در انجیل، یا در انجیل ممکنه که مربوط به ما بعد باشد، مثلا اینها در انجیل به این شکل اینها به اسلام تجسم پیدا کرده اند، اینجور توصیف شده اند. چی؟ مثلشون مثل یک زراعت است، مثل یک گندم است که کشت بشود در زمین، بعد از زمین چون زنده است می روید، اولی که می روید برگ نازکی بیرون می دهد، ولی تدریجا این برگ درشت‌تر می شود و استحکام پیدا می کند. اونچنان که فستاغ لذا که بعد کم کم این برگ به صورت یه ساقه کلوف در میاد، بعد به شکلی در میاد که قبلا برگی بود افتاده روی زمین، یعنی استقلال نداشت، بعد روی پای خودش نیست، اونچنان رشد میکند که همه کشاورزان را، یعنی همه متخصصان انسانشناسی را به حیرت در میآورد که چه ملت رشیدی، چه ملت بالنده‌ای، چه ملت در حال رشدی. البته ملتی که هم اشداء علی الکفار باشد، هم رحماء بینهم باشد، هم رکعاً سجداً باشد، هم یبتغون فضلاً من الله و رضواناً باشد، قطعاً اینجور است، قطعاً اینجور است. حالا بگید چرا ما مسلمین اینقدر در حال انحطاط هستیم؟ چرا اینقدر ما توستریخور بدبخت هستیم؟ اصلا کدوم اینه که از این خصائص در ما هست؟ به این که توقعی. حالا پس این موضوع که عرض کردم، ما با این که 100% اعتراف داریم که اسلام یک دین اجتماعی است، دستورهای اسلام حکایت میکند، ولی اینها سبب نمیشود که ما عبادت و دعا و ارتباط با خدا را تغییر بکنیم، کوچک بشماریم ابدا، نماز را کوچک بشماریم ابدا. آقایون این مطلب را براتون عرض بکنم، یکی از گناهان استخفاف نماز است، یعنی سبک شمردن نماز. نماز نخوندن یک مطلب، یک گناه است، البته گناه بزرگتر، و نماز خوندن، اما نماز را خفیف شمردن، استخفاف کردن، بی اهمیت تلقی کردن، این خود گناه است، گناه. امام صادق در وقت وفاتشون، در لحظه وفاتش جریان رخ داد که ابوبکر وقتی که آمد به خدمت ام حمیده که آمد که تسلیتی به ایشان عرض بکند، او گریست، ابوبکر کورم بود، ابوبکر هم گریست، بعد
ام حمیده به ابو بصیر گفت ابو بصیر نبودی و ندیدی لحظه آخر امام را، یک جریان عجیب رخ داد. عرض کرد چی؟ فرمود که امام در یه حالی فرو رفت که تقریبا یه حال خشبه‌ای بود. بعد چشماش باز کرد، فرمود تمام خیشان نزدیک من بگید الان بیان به بالا سر من حاضر باشن. ما امر امام اطاعت کردیم، همه را دعوت کردیم، آمدن جمع شدن همه. وقت همه جمع شدن، امام در همون حالات آخر که لحظات آخر تیمی کرد، یک مرتبه چشمش باز کرد. تا چشمش باز کرد رو کرد به جمعیت، همین یه جمله رو گفت: لن تنال شفاعتنا مستخفاً بالصلاه. هرگز شفاعت ما به مردمی که نماز را سبک بشمارند هرگز نخواهد رسید. اینو گفت و جن به جن آفرین تسلیم کرد. امام نفرمود که شفاعت ما به مردمی که نماز نمیخوانند نمیرسند. او که تکلیفش خیلی روشنه، به کسانی که نماز را سبک میشمارند. یعنی که سبک میشمارند، یعنی وقت دارد، فرصت دارد، میتونه نماز بخوند، میتوند نماز خوبی با آرامش بخواند. نمیخونه. وای میسته اون نزدیکای غروب که شد با عجله میرود، یه شلطه شلطه میکند، بعد با عجله نماز میخونه و فورا مورد میذاره اون بر نمازی که نه مقدمه دارد نه مؤخره دارد، اصلا نه آرامش دارد نه حضور قلب دارد. جوری عمل میکنند که خب الان یه کاری هم هست که نماز این یه کاری سالا نماز بونم بخونی. این خطیف شمردنه. اینجور نماز خوندن خیلی فرق داره با اون دستی که آدم به استقبال نماز میرود. اول ظهر میشود، با آرامش کامل میرود، وضو میگیرد، وضو با آداب میگیرد، بعد میاد در مصلای خودش اذان میگوید، اقامه میگوید، با خیال راحت، با فراغ خاطر نمازی میخواند. السلام علیکم که گفت در نمیرود فوراً، یه مدتی باز بعد از نماز با آرامش قلب تعقیب میخواند، ذکر خدا میگوید. یه علامت اینه که نماز توی این خونه احترام داره. نماز خونهایی که خودشون به نماز استخفاف میکنن، یعنی کوچک میشمارن. نماز صبحشون همیشه اون دمدم آفتاب است، نماز ظهر عصرشون اون دمدم غروب است، نماز مغرب عشاشون چار عصر گذشته است، نماز را با یه عجله و شتاب میخونن. بچه های اینها عمل نشون داده است نماز نمیخونن، اصلا نماز نمیخونن. شما اگر بخواید نماز خون باشید خودتون واقعا، و اگر بخواید بچه هاتون نماز خون باشن، نماز را محترم بشمارید. محترم بشمارید، نمیگم نماز بخونید، بالاتر از نماز خوندن، محترم بشمارید. اولا برای خودتون یک مصلا انتخاب بکنید توی خونه، یعنی یه نقطه ای را مستحبم هست، یه نقطه ای را توی خونه انتخاب بکنید جای نمازتون باشه، مثل یه محراب برای خودتون درست کنید. اگر دارید یه اتاق به عنوان مصلا، همینجوری که پیغمبر اکرم یه مصلا داشت، جای نماز داشت، اتاق زیادی ندارید، در اتاق خودتون یه نقطه را مشخص کنید جای نماز برای خودتون باشه. یه جا نماز پاک، یه قالیچه کوچولو یا قالیچه یه پارچه‌ای بالاخره، یه جا نماز پاک داشته باشی، محل نماز، که توی اون باز یه جا نمازی مثلا بذاری، مسواک داشته باشی، تسبیح داشته باشی برای ذکر گفتن، وقتی میخواید نماز بخونید اون را پهن کنید که اون پاک باشه، پاکیزه باشه روی اون بیستی. وضو که میخواید بگیرید، این وضو رو اینقدر با عجله و با شتاب نگیرید. آخه شما هی ما میگیم ادعا میکنیم شیعه علی، شیعه علی، آخه شیعه علی به اسم که نمیشه برادر. برای ما گفتن علی ابن ابی طالب وقتی آمد وضو بگیرد، اون کسی که وضو علی رو شرح داد گفت علی تا دست به آب برد، اون استحباب اولی که داره انسان دستش بشوید، گفت اللهم اجعلنی من بسم الله و بالله، اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین، به نام تو و به تو خدایا مرا از توبکاران قرار بده، من را از پاکیزگان قرار بده. در دشب گذشته راجع به توبه بحث کردم که توبه یعنی پاکیزه کردن خود. علی وقتی که سراغ آب می رود، آب رمز طهارت است، بیاد توبه می افتند. دستشو پاکیزه می کند، بیاد پاکیزه کردن روح خودش می افتند. به ما میگه آقا وقتی با این آب، با این طهور، با این ماده ای که خود این رو وسیله پاکیزگی قرار داده، وقتی سراغ این ماده میروی، چشمت به اون میفتد و دستت با اون میشونی پاکیزه میکنی، بفهم که یه پاکیزگی دیگری هم هست، به یک آب دیگری هم هست. اون پاکیزگی دیگر پاکیزگی روح هست، با اون آب دیگر آب توبه. گفت دستش علی شست، آب ریخ روی صورتش. دیدم گفت اللهم بیض وجهی یوم تسود الوجوه ولا تسود وجهی یوم تبیض الوجوه. صورت داره میشوره، صورت داره به حسب ظاهر نورانی میکنه، یعنی این خب آب وقت زن صورت که بشوره براق میشه دیگه اینجور. ولی علی که به این قناعت ندارد، که اسلام هم به این قناعت ندارد، این خوب است و باید هم باشد، اما این باید توهم باشد با یک پاکیزگی دیگر، با یک نورانیت دیگر، با یک سفیدی چهره دیگر. گفت خدایا چهره من به سفید گردان، اونجا که چهره ها پیره و سیاه می کنند. قیامت یوم تبیض و وجوه و تسود وجوه. خدایا اونجا که چهره های سفید می شود، چهره مرا سیاه نکن، مرا رو سپید کن. اونجا که رو سیاه می شوند با اونجا که رو سپید می شوند مرا رو سیاه نکن. بعد آب ریخ به دست را، گفت اللهم اعطنی کتابی بیمینی و الخلد فی الجنان بیساری و حاسبنی حسابا یسیرا. پروردگارا در قیامت این نامه عمل من رو به دست راست من بده. سعادتمندها نامه عملشون به دست راستشون داده می شود. خدایا من به در اونجا حساب من رو آسان بکش. یاد حساب آخرت می افتن. آب روی دست چپ ریخت، اللهم لا تعطنی کتابی به شمالی ولا من وراء ظهری ولا تجعلها مغلولتا الى عنقی و اعوذ بک من مقطعات النیران. پروردگارا نامه عمل من به دست چپ من نده و از پشت سر نامه عمل به من نده. یه دیر نامه عمل از پشت سر بهشون میده، نه از پیش رو، اونم رمزی داره. خدای این دست مرا مغلول و قل شده در گردنم قرار نده. خدای من به تو پناه میبرم از قطعات آتش جهنم. گفت بعد دیدم مته سر کشی، گفت اللهم غشنی در رحمتک و برکاتک. خدایا مرا غرق کن، مرا بپوشان به رحمت خودت و به برکات خودت. مته پار کشی، اللهم ثبت قدمی علی الصراط. خدای این دو پای من رو بر صراط ثابت بدار و ملغ دار. اون روزی که قدم ها می لرزن، اللهم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فیها الاقدام و اجعل سعی فیما یرضی که عنی. خدای عمل من را، سعی من را، روش من را، حرکت من را، جنبش من را در اون راه قرار بده که رضای تو داری. یه وضوعی که اینقدر توأم با خواست و خواهش و توجه باشه، خب یه جور قبول میشه. اون وضوعی شلپ شلپ ما یه چیز دیگه هست. پس ببینید آقا، نماز را نباید استخفاف کرد، نباید سبک شمرد، نباید انسان کوشش بکنه در نماز فقط به واجباتش قناعت کنه. خب برید ببینید فتوای مرجع تقلید چیست. آیه دیگه سب سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر باید گفت، یه یکی هم کافی. خب مجتهد فتواش باید بگه، مجتهد میگه یکی هم کافی. احتیاط مستحبی این از سه تا دیگه ما نباید اینجور باشه. میگیم هر از ما سه یکی کافی است، دیگه ما یکی بیشتر نمیخونیم. این فرار از نماز. ما باید اینجور باشیم. وقتی هم مستعد به ما میگه یکی واجب است دو تا دیگه مستحب است، میگیم آقا ما مغتنم میشماریم اون دو تا دیگه رو میگیم، ما اون دو تا دیگه رو میگیم. روزه را هم نباید استخفاف کرد، روزه را هم نباید سبک شمرد. یه عده این روزه را به شکلی میگیرن، حالا این شوخیش که من دارم میگم علی عزیز بالله، اگه من به جای خدا بودم اصلا روزه را قبول نمیکردم. چجور افراد را من سراغ دارم، اینا شب را تا صبح نمیخوابن، اما نه برای اینکه عبادت کنن، برای اینکه خوابشون پر نشه. نمیخوابن تا صبح، هی چای میخورن، هی سیگار میکشن، هی میوه میخورن. اول طلوع صبح که شد نمازشون میخونن، بعد میخوابن. من بعضی اشخاص دیدم تا نزدیکای غروب میخوابن، همچین بیدار میشن که یک نماز ظهرش رو با عجله بخونن، بعد میشینن پای افطار. آخه این چه روزه ایشون؟ این چه روزه ایشون؟ آدم شب تا صبح نخوابد برای اینکه در حال روزه حتما خواب باشد، به احساس روزه رو نکرد. این استخفاف به روزه نیست، یه پوش به روزه، بعد به من مثل پوش دادن به روزه. یعنی اینقدر آی روزه، اینقدر من از تو تنفر دارم که میخوام روت ندینم، میخوام روت ندینم. این درست نیست برادر. ما حج میکنیم، به حج استخفاف میکنیم، روزه میگیریم، به روزه استخفاف میکنیم، نماز میخوانیم، به نماز استخفاف میکنیم، اذان میگیم، به اذان استخفاف میکنیم. حالا چطور به اذان استخفاف میکنیم؟ بسیاری از ما میتونن اذان بگن، خوبم اذان بگن، چون در اذان البته مستحب است سید باشد مؤذن، یعنی خصوص باشد، همینجوره که در قرائت قرآن که این شبها شما خودتون کاملا گوش میکنید سنت است، تجوید یعنی قرائت رو زیبا ادا کردن، حروف را زیبا ادا کردن و با آهنگ زیبا قرآن رو خوندن که اثر بیشتری دارد در روح. و همچنین در اذان مستحب است که مؤذن سیت باشد، خوش آواز باشد، اذان رو با یه حال بگوید که به حال بیاورد، مردم رو به یاد خدا بیاورد. خیلی افراد میتونن سیت هستن، میتونن اذان بگن، اما اگر بهشون بگی بیا برای اذان بلند بگو، نمیگه. چرا؟ خیال میکنه این کسر شانشه، اه من اینقدر پایین هستم که مثل یه مؤذن باشم. آقا باید افتخار بکنی که مؤذن باشی. افتخار، علی ابن ابی طالب مؤذن بود، در همون وقتی که خلیفه بود مؤذن هم بود، در وقتی که خلیفه بود مؤذن بود. این استخفاف به اذان است که یه نفر ننگش بکند مؤذن باشد، یا مؤذن بودن به شأن اشخاص مثلا خدای نخواسته شأن اشخاص مثلا طبقه چهار به خیال خودش حساب بکنه. من که در درجه، من که از اعیان اشراف هستم، من که از رجال هستم، من که از شخصیت هستم، من دیگه چرا مؤذن باشم؟ اینها همه استخفاف. پس آقا ما به عبادت هرگز نباید استخفاف بکنیم. ما باید مسلمان کامل باشیم، مسلمان جامع باشیم. اسلام ارزشش به جامعیتش است، نه مثل اون دسته به عبادت بچسبیم و غیر از اون که دیگه سرمون نشود اساسا، نه مثل اون دسته ای که باید اخیرم پیدا شدن باشیم که بگیم اسلام را فقط به تعلیمات اجتماعی بشناسیم بعد به عبادت استخفاف کنیم، عبادت را تغییر کنیم. ابدا. انشاءالله فردا شب که دنباله این بحث عبادت و دعا را عرض می کنم، این بحث خودم را راجع به ارزش عبادت، شاید انشاءالله راجع به ارزش عبادت از نظر سایر وظایف اسلامی که امشب اولم قصدشمون رو بحث کنم و نرسیدم، که عبادت گذشته از این که خودش یه رکن است، گذشته از این که خودش مرکب تقرب پروردگار است، گذشته از این که اقم صلات لذکری، نماز برای یاد خدا بودن و نزدیک شدن به خدا است و نزدیک شدن به خدا هدف دیگری ماورا لازم نیست داشته باشد، گذشته از همه اینها اگر ما عبادت تغییر بکنیم از سایر وظایف هم میمونیم. عبادت قوه مجریه و ضامن اجراء سایر دستورهای اسلامی. خب همینجا دیگه عرایض خودم و خاتمه میدهم. خدایا تو را قسم میدهیم به حق عابدان درگاهت، به حق اون صاحبان، به حق اون مناجات گران پاک و خالص خودت، خدایا ما را اهل عبادت واقعی قرار بده. خدایا ما را به جامعیت دین اسلام آشنا کن و ما را مسلمانی جامع قرار بده. خدایا توفیق خلوص نیت به همه ما کرامت کن. خدایا در این شبهای عزیز گناهان ما را ببخش و بیامور، اموات همه ما را ببخش و بیامور. رحم الله من قرأ الفاتحة.